تقریب به فرمایش مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه گذشت و تحقیق مطلب انشاءالله در جای خودش، یعنی بعد از تحقیق فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه، بیان مرحوم آخوند واضح‌تر خواهد شد. ما پیدا بکنیم بیان مرحوم شیخ میرسیم. رضوان الله علیه مرحوم شیخ سه دسته ظاهرن تقسیم میکن، طوائف اربعه عوض میخوام. مرحوم شیخ میفرمایند و من از سنت طوائف اهداهم ها که مطرحش میکنن ما دل علی حرمت القول و العمل به غیر العلم، روایاتی که در واقع لسانش همون لسان آیات لا تخف ما لیس لک بهی علم و امثال این هاست، اینها رو مرحوم شیخ اصلا ذکرش نمی کنند و جواب هم که میدن میفرمایند همون جوابی که نسبت به آیات دادیم این جواب رو اینجا هم میدیم، کما اینکه مرحوم آخوند هم این سری روایات رو اصلا توجه بهش نفرمودن، چون نهایتش این است که این روایات دلالتش مدلولش در این حده که شما به اون چه که علم ندارید فتوا ندید، افتراء هست، همون به اصطلاح مسئله‌ای که در آیات داشتیم. خب کسی که میاد در اینجا چه فتوا به ترخیص بده چه ارتکاب شبهه بکنه عمل به ترخیص بکنه، اینجا فتواش و عملش فتوای به غیر علم نیست، افتراء نیست، برای اینکه مستند به حکم عقلی، مستند به حکم نقلی، در واقع مثل حدیث رفع و امثال اینها حکم به ترخیص و براءت داده، اینا رو مطرح نمی کنن. بعد در این مقام چهار طائفه ذکر می کنن، طوائفی که مرحوم شیخ متعرض شدن، یکی همین است که ابتدا فرمودن ما دل علی حرمت القول و العمل به غیر العلم، چه قول به غیر علم مثل فتوا چه عمل به غیر علم. دسته دوم روایاتی که دلالت میکنه علی وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم، وقتی نمیدانید شبهه هست بیستید. سوم منها ما دل علی وجوب الاحتیاط، که حالا مفصل میگیم اخوک دینک فهدت به دینک، صاف امر به احتیاط میکنه. دسته چهارم اخبار تسلیس، ارزم به حضورتون که اونجا امرون بینون رشدوه، امرون بینون قیوه و شبهاتون بین زالج، این رو انشاءالله مفصلا بیان میکنی. ایشون طائفه دوم، خب طائفه اول که ما دل علی حرمت القول و العمل به غیر العلم، این انقدر جوابش برای ایشون واضح بوده که دلالت در ما نحن فیه نداره که هیچ مطرح نکردن، ذکری نکردن از روایاتش. اما دسته دوم رو شیخ مفصل مطرح میکنه، روایاتی رو عنوان فرمودن و بعد ایشون جوابگویی میکنه، جوابگویی مفصل هم میکنه و این روایات توقف به هر حال روایاتی است که آقایان اخباری ها یکی از عمد و اساس کارشون هست، یعنی در اینجا عمده استدلالشون بر این هاست و چون جز اشکالاتی که بعداً مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر دلالت این روایات عنوان میکنن یکی هم ضعف سندی است، ولی لذا ما این روایات رو دونه دونه مطرح میکنیم، عرضم به حضورتون که و سندن و دلالتن مورد بحث قرار میدیم. مرحوم شیخ عنوان که میفرماین این دسته رو و ثانیه ما دل علی وجوب توقف عند الشبهه و عدم العلم و هی لا تحصى کثرتن، خیلی زیاده. بعد میفرماین و ظاهر توقف المطلق عدم السکون و عدم المضی، توقف مطلق از سکون، نه عدم سکون، از سکون و عدم المضی، یعنی این کار رو جلو نبرید، متوقف بشید، صبر کنید. فیکون و کنایتن ان عدم الحرکه به ارتکاب الفعل، یعنی کار رو انجام ندید، مرتکب نشید. و هو محصل قوله فی بعض الاخبار الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. بنابراین در اینجا این حیثیت رو مرحوم شیخ عرضم به حضورتون که بهش توجه فرمودن، حالا خصوصیاتی داره که توقف در حکم واقعی به هر حال عند الفریقین مسلمه، اما مسئله ما در حکم ظاهری هست، نسبت به حکم واقعی که وارد نمیشیم بگیم هازا واجبون واقعا، این رو نه اخباری این کار رو میکنه نه اصولی این کار رو میکنه. اما افتا به حکم ظاهری منعن او ترخیصن، عرضم به حضورتون که این حیثیت توقف باید درش لحاظ بشه عند الشبهه طبق این روایات. روایت اولی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند و بهش تمسک می‌کنند، منها مقبولت و عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله رو ما باش آشنا هستیم به حساب اینکه ما چند جا این روایت مورد بحث واقع میشه، یکی در بحث تعادل و ترجیحه، یکی که اونجا مفصل بحث میشه، یکی در بحث شهرت خود به مشته عربین اصحابه اونجا بحث میشه. بله، اجتهاد و تقلید. عرضم به حضورتون که در اجتهاد و تقلید مورد بحث واقع میشه در جایی که عرضه کنیم روایات را به کتاب در باب خبر، این هست به کتاب و سنت، باز اینجا مطرح میشه این روایت مورد استدلال بعضی واقع شده، علا ای حال روایتی است که مطرح در اصول و در فقه ما. این روایت روایتی است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل می‌فرماید از محمد ابن یحیی، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عیسی، عن صفوان ابن یحیی، عن داوود ابن الحسین، عن عمر ابن حنظله قال سألت ابا عبد الله عن رجلین بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما. دو نفر آمدن پیش حضرت، اینها دعواشونه، حالا در یک قرض میراث هرچی هست، عرضم به حضورتون که دعواشونه. خدمت حضرت که رسیدن برای اینکه حضرت دعواشون رو حل بکنه، یعنی بین اونها حکمیت بکنه، این فتحا کما به خدمت حضرت. خب اینجا روایت مفصله برای اینکه موضوع مشخص بشه، تا اینجا که می‌فرماید حضرت عنوان فرمودن که راه حل مشکل شما این است که فإن کان کل واحد، هر کدام از شما اختار رجلا من اصحابنا، هر کدام از شما یکی از اصحاب ما، اصحاب ما یعنی از مؤمنین، فردی از مؤمنین این رو اختیار بکنید. خب من اصحابنا یعنی مؤمن بصیر باشه به احکام ما، آشنا باشه. فرزیا ان یکونا ان ناظرین فی حقهما، و این رو قبول بکنن، بپذیرن که این دوتا که یکی این طرف انتخاب میکنه یکی اون طرف، اینا ناظر در حقشون باشن. حالا اینجا خدمت حضرت، حضرت این رو فرمودن که هر کدام از اینها یه نفر رو انتخاب بکنن. اینجا سوال خدمت حضرت مطرح میشه که از اینجا قصه شروع میشه، فإن کان کل واحده، هر کدام از اینها اون کسی که شما میفرمایید انتخاب کردن، هر کدام فردی از مؤمنین رو انتخاب کردن برای این که ان یکونا ان ناظرین فی حقهما، و اونها هم در رأیشون اختلاف پیدا شد، یعنی این دوتا حکم، حکم من و حکم طرف من، این دوتا در رأیشون اختلاف پیدا شد، و منشأ اختلاف در رأیم منشأ روایی داره، یعنی او به یک روایت فتوا میده و عمل میکنه، مستندش یک روایت، این آقا روایت دیگر، پس مستند اینها دوتا روایتی است که دوتا روایت تخالف دارن با هم، سازش ندارن. و کلاهما اختلفا فی حدیثکم فقال، امام فرمود الحکم ما حکم بهی اعدلهما افقههما اصدقهما فی الحدیث اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به لا قال فقلت فإنهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل یا لا یتفاضل واحد منهما علی صاحبه. قال فقال ینظر الی ما کان من روایتهم انا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه عند اصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لا ریب فیه. که این قصه شهرت هست و مجمع علیه و این بحث شد الی ان قال فان کان الخبران عنکم. دوباره سوال میکنه فان کان الخبران عنکم مشهورن. اولا اینا دوتا هم عادل هستن هم ثقه هستن، همه مثل همان، اضافه‌ای ندارن در این جهت. و بعد اینجا که سوال میکنه هر دو خبر مشهوره اینه قد رواهما از ثقات انکم، اینجا چه کنه؟ قال ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و سنه و خالف العامه فیؤخذ و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و سنه و وافق العامه. این هم باز عنوان فرمودن. قال جوئل تو فداک این رأیت ان کان الفقیهان عرفا حکمه من الكتاب و السنه و وجدنا احد الخبرين موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم به ای الخبرين يؤخذ فقال ما خالف العامه ففيه الرشاد فقلت جئت فداك فان وافقهما الخبران جميعا. در همه اینا مثل همان. قال ینظر الى ما هم الیه امیل حکام هم و قضات هم. نگاه کنید به کدوم روایت اون فقهاشون قضاتشون تمایل بیشتری دارن. فیترک و یؤخذ بالآخر. قلت فان وافق حکام هم الخبرین جمیعا هر دو مثل همان. اینجا چه کنیم؟ اون وقت امام تمام این روایت رو که مرحوم شیخ آوردن که ما موضوعش رو مطرح کردیم، اینایی هم که خوندیم به حساب تنقیح موضوع بود، اگر من جمیع الجهات خبرین مثل هم میمانند، یعنی از نظر موافقت قضات و فقهای عامه مثل هم، یا تمایل ندارن یا به هر دو تمایل دارن، هر دو موافق عامن، هر دو مخالف عامن، هر دو موافق کتابن، هیچ جهت ترجیحی بین اینها طبق اونچه که شما فرمودید وجود نداره. قال اذا کان ذلک فرجعه حتی تلقا امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. این نکته‌ای که مرحوم شیخ میخوان استدلال بکنن در واقع کبرایی است که در ذیل این روایت فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. خب امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا امر میکنن، چون دلالت فی الجمله واضحه، قبلا یه توضیح حالا دادیم در به مناسبتی، در اینجا امر میکنن که متوقف باش حتی تلقا امامک، صبر کن تا امامت رو ببینی. خب زمان حضوره، زمان حضوره، میتوانیم خدمت امام برسیم. شما وقتی که اینجور شد هیچ ترجیحی خبری بر خبر دیگر نداره، خب شبه میشه. دو تا خبر داریم، احد و هما یعمرنا و الاخر و ینهانا. اینجا من واجب در کار دارم یا حرام در کار دارم؟ شبه هست دیگه، 50% 50% شبه هست. امام میفرمایند اینجا دست نگهدار تا امام رو ملاقات کنی، امام رو ملاقات کن ازش بپرس. امام میفرماید یا حرام یا واجب تکلیف معلوم میشه، مستند گیر داره دیگه، مستند این دوتا حکم ها گیر داره. خب این قلت که قبلا هم همین اشکار رو آقایون کردن، اینجا این مال زمان حضوره، زمان حضور ممکن هست که امام خدمت انسان خدمت امام برسه، اما برای ما که این امکان وجود نداره این به درد میخوره. ما میخوایم بحث بکنیم که در شبهات در زمان غیبت الان که هستیم عند الشبهه چه کنیم، براءت یا احتیاط. روایتی که خاص زمان حضور هست به درد ما نمیخوره. جواب این بود که درسته این روایت خاص زمان حضوره، اما این آقایی که حضرت بهش میفرمایند صبر کن تا امام رو ببینی، امام رو که ببینه میخواست چه بکنه؟ از امام سوال بکنه و امام جواب بده. درسته؟ اون نتیجه‌ای که میخواست از ملاقات با امام بگیره، این نتیجه برای ما در دوران غیبت حاصل هست. با چی؟ با فحص. یعنی اون زمان میرفتن مراجعه میکردن، امام رو میدیدن، الان اگر فقیه هست مراجعه میکنه به منابع روایی، اونچه که ائمه فرمودن توی اینا باشه، و اگر فقیه هم نیست مراجعه میکنه به فقیهی که آشنا باشه، به محدثی که آشنا باشه. بنابراین با تنقیح منات در اینجا، یعنی همون مناتی که ما در زمان حضور داریم و همون نتیجهی که بخواد حاصل بشه، عند المراجعه الى الامام و سؤال عن الامام، بالفحص براش محقق میشه. ولذا در اینجا هم صبر کن، زود تصمیم نگیر، تا بعد فحص کنی، منابع روایی رو ببینی، ببینی کدام یک از اینها قابل التزام هست و قابل تأیید هست. این هست. بله بله احسنتو. بله ببینید، ما اگر اونجور بود که استدلال ما مستقیم بود، یه تنقیح منات نمیخواستیم. اینجا که عرض کردم تنقیح منات به این حسابه که امام صلوات الله و سلامه علیه بیان وظیفه عملیه او رو میکنه، و این وظیفه عملیه ما معتقدیم در دوران غیبت برای ما مشخص شده یا در قالب روایات اصول عملیه. بله همه وظایف مشخص شده. شما عرضم به حضورتون که در تمام احکام فقهی رساله رو ورق بزنید، یا در این احکام یا شما روایت دارید، یا روایت اگر ندارید به اصول عملیه مراجعه میکنید. خب در حقایق نمیخوایم بیان بشه، وظیفه عملیه ما. نه ببینید، ما در خود روایات، اصلا خود امامم که حضور داره، اصلا حکم واقعی رو امام موظف هست برای ما بیان بکنه در همه موارد. اول کلامه، خود امام وظیفه نداره کل احکام واقعی رو برای ما بیان بکنه. ساکفای فرمود یه احکامی که اصلا فعلیت پیدا نمی‌کنه تا زمانی که آقا حجت ابن الحسن ظهور کنند. ما بحثمون واقعیات نیست، احکام واقعی نیست، وظایف عملی است. عمده این وظایف عملی هم که ما در زمان غیبت داریم حکم ظاهریه، چون روایت دیگه حکم واقعی نیست. اونی هم که روایت نداریم، این ارزم بزرگتون که اصول عملی است، اینجا مراجعه کنیم. حالا بله بله ببینید، همه اینا این دو تا روایت. ببینید ما در اینجا مسئله شون اینه، اینه که ما اینجا مهم استدلال بکنیم. این دو نفر اختیار کردن هر کدام رجلن من اصحابنا، اونها هم به عنوان حکم دادن و مستند حکمشون یک روایتی رو پیدا کردن. درست شد؟ این یک روایت، او یک روایت، اختلاف پیدا کردن. در مقام اختلاف، خب یا ترجیح باید باشه یا تساقط باید باشه. اینها در مقام ترجیح امام جهاتی فرمود که ببینید این روایاتی که مستند احکام اینا هست، خصوصیتی در یک کدومشون هست که در دیگری نباشه، او رو مقدم بدارید. خب سوال، شما توجه بفرمایید. در همین جا ما در باب تعادل و ترجیح این رو عرض کردیم، در همین جا اگر ترجیح دادیم یک روایت رو بر روایت دیگر، معناش این است که مدلول اون روایت قبل حکم الواقعی و ان هذه الروایه هی صادره عن الامام، این که نیست. حکم ترجیح هم در اینجا ترجیح ظاهری است، ولذا این معنا رو عرض کردیم. حتی خود به ما خالف العامه، این خود به ما خالف العامه اگر خاطرتون باشه، ما رو این خیلی هم تکیه داریم، این خود به ما خالف العامه غیر تقیه است که یه عده از آقایان هم حتی در کتابا و تقریراتشون اشتباه کردن، این غیر از تقیه است. تقیه اصالت الجهه، یعنی تمام نبودن اصالت الجهه در روایت، این تقیه میشه. اگر اصالت الجهه تمام نباشه، روایت صادر شده تقیتا. اینجا این غیر از خود به مخالف العام است، اینجا تعبد صرفه، تعبد صرفه در مقام ترجیح. توجه می‌فرمایید؟ تعبده. ولذا ما اگر به امام هم مراجعه نمی کرد قبل از مراجعه به امام، در همون جا هم باز بیشتر از حکم ظاهری و وظیفه عملیه نصیبش می شد؟ نصیبش نمی شد؟ ترقیه مناطی که ما عرض میکنیم اینه که اگر در اینجا از ملاقات امام و از حضور امام و تشرف خدمت امام محرومه مثل ماها، اینجا چه بکنیم؟ خب این آقا که دعوا داره، این دوتا حکم هم دوتا روایت هست آوردن، این میره پیش یک فقیهی که بصیرتر از اینها باشه، ترقیه منات دیگه، که از اینها قویتر باشه بصیرتر باشه، اون آقا میاد تشخیص میده که در اینجا آیا امکان هست که یکی از این روایات رو ترجیح داد که اینجا این وجوه ترجیح گفته شده یا نه. اگر میخواد دوتا روایت تساقط بکنه، او میگه تساقط، این اصل دیگه، اصل در خبرین متعارضین مثل آخوند اصلا مرجحات منصوصه رو نمیگه، میگه تساقط. اگر تخییر میگه، به یکیش باید ارزم بزرگتون که عرض کنیم، یا در مقام موضوع اگر باشه و دعوا باشه به قرعه، اینا هستی که اینا همه وظایف عملیه است، یکی از اینها رو براش تعیین میکنه. بنابراین اینجا اگر مراجعه به امام میکرد، این که ما بگیم اگر مراجعه به امام میکرد دقیقا امام اون حکم واقعی رو بیان میکرد، هر دو خبر هم از امام ممکنه هیچ کدامش هم صادر نباشه. مگه نبود یونس ابن عبدالرحمن اون روایات رو جمع کرد از کوفه رفت خدمت حضرت علی ابن مسرزا، حضرت فرمودن اکثر اینا صادر نیست از صادقه. این هستی که بنابراین ما در اینجا استدلالمون رو تنقیح منات، تنقیح منات یعنی هر وقتی عند الشبهه، وقتی بین دو تا روایت جهات ترجیحی تمام نشد، راه نداشتیم، میشه شبهه. شبهه یعنی یا حرام یا واجب، یا حرام یا عدم حرام، یا واجب یا شبهه است دیگه، به شبهه کشیده میشه. امام صلوات الله و سلامه علیه نه در اونجا، در کل موارد شبهه آمدن فرمودن فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی العلکات. درست شد؟ این بیانی است که امام در همه جا می‌فرمایند کبراست در واقع مورد ما که دوتا روایت بعد از عدم تمامیت جهات ترجیح ما گرفتار میشیم و توقف میکنیم، مصداقی از مصادیق شد هست، احد المصادیقه. و امام به عنوان کبرای کلی در همه موارد شبهه فرمودن توقف کنیم. فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات. توقف کنید. توقف معناش اینه که نه جلو مرتکب بشید، زود صبر کنید. مخصوصا ما در شبهه تحریمیه داریم صحبت میکنیم، زود مرتکب نشید، صبر کنید. بله احسن کن. نه احسن کن. بحثم تو کار درستی نیست، منتها خود روایت، همین روایتی که در مورد قضاوته، در مورد قاضی تحکیمه، خود این روایت راوی خدمت امام عرض میکنه که آقا منشأ اختلاف دوتا حکم اختلاف در حدیث شماست، ولذا امام اون جهات ترجیحی حدیث رو بیان میکنن، بنابراین منقلب میشه موضوع در روایت از مسئله تدافع و حکمیت به اختلاف در حدیث. دو حدیث متخالف داریم با هم، دو حدیث متخالف یکی از مناشئ هست برای تحقق شبهه، یکی از جهاتی که برای ما شبهه پیش میاد، یکی فقدان نص، یکی تعارض نص. دیگه شیخ میفرماید تقسیم بندی شیخ رو در شبهه ملاحظه بفرمایید، شبهه وجوبیه، تحریمیه، چه چه. بعد منشأ شبهه چیه؟ منشأ شبهه اجبال النص، فقدان النص، او تعارض النص. اینا یکی از موارد شبهه است دیگه. اینجا دو تا نصی که مستند حکم ها هست، روایت ولی در مورد قاضی تحکیمه، اما ریشه اختلاف دو تا حکم برگشته به اختلاف در روایت، ولذا در اینجا شبهه شده، شبهه است، شبهه‌ای پیش آمده، شبهه داریم در وجوب یا حرمت. دو تا روایت هم در عرضم به حضورتون که مقام تعارض احدهما یا امرنا و الاخر و ینهانا، این میشه. یعمرونا و الاخر لا یعمرونا، اون یکی ینهانا اونجا ارزم بزرگتون که ترخیصه، تمام اینا این مواردش رو میگیره. یکی از مصادیق در اینجا بیان میشه امام در مقام کبرای کلی که یک مصداقش اینجاست و مصادیق دیگرش موارد اجمال نست و فقدان نسته، میفرماین الوقوف عند الشبهات خیر من الاختهام فی العلکات. درست شد؟ شاید این آقا وقتی رجوع میکرد، حالا اخباری ممکنه بگه، این آقا اگر رجوع میکرد به امام صلوات الله و سلامه علیه، امام اونجا امر به احتیاطش میکرد، اینجا هم این قواعدی که ما میخوایم تنظیم کنیم ممکنه به براءت منجر نشه، به احتیاط منجر بشه، همون کاری که ممکن بود امام صلوات الله و سلامه علیه انجام بدن. این روایت از نظر سند گیر و گور داره، البته تعبیر ازش به مقبوله میکنن. صدوق رضوان الله علیه به اسنادش از داوود ابن حسین این روایت رو نقل میکنه. البته روایت که ما خوندیم، ما نقل کلینی بود، سند کلینی رو خوندیم. مرحوم شیخ هم به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن محمد ابن عیسی نقل میکنه، اما بقیهش مثل سند کلینیه. در داوود ابن حسین و عمر ابن حنظله همه مشترکه. مرحوم صدوق به اسنادش از داوود ابن حسین نقل میکنه. مرحوم تبرسی در احتجاج، حالا ایشون معمولا بدون سند روایات رو نقل میکنن، مستقیما از عمر ابن حنظله نقل فرمودند. خب اما جهت سند، ما سند رو بررسی کنیم. مرحوم کلینی روایت رو از محمد ابن یحیی نقل میفرمایند. محمد ابن یحیی عطار ابو جعفر القمی از مشایخ کلینیه. مرحوم نجاشی ایشون رو توثیق میکنه، علامه توثیق میکنه، طبقه هشتمی هم هست. خود کلینی طبقه نهم از طبقه هشتم نقل میکنه. ایشون روایت رو نقل میکنه از محمد ابن الحسین، محمد ابن حسین ابن ابوالخطاب. مرحوم نجاش، مرحوم شیخ هم در رجال هم در فهرست توثیقش میکنه، نجاشی هم توثیقش کرده، علامه هم توثیق میکنه، ایشون طبقه هفتمه. ایشون روایت رو نقل می‌فرماید از محمد ابن عیسی. این محمد ابن عیسی در اینجا محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقتینه که معروف هست محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی بهش میگن. مرحوم نجاشی در مورد ایشون می‌فرماید ثقتون عینون، اما شیخ در رجال ایشون رو تضعیف میکنه. این رو ما قبلا بحث کردیم در مورد ایشون، در فقه بوده، در فقه ظاهرن بحث کردیم و این رو عرض کردیم که شیخ ایشون رو تضعیف میکنه و مستند تضعیف شیخ هم عبارت از این است که جناب شیخ ابن ولید، حسن ابن ولید، شیخ صدوق، استاد جناب صدوق، ایشان رضوان الله تعالی علیهما آمده این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی را روایاتش رو، اونم روایات خاصی که از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه، روایاتش رو از یونس از رجال کامل الزیارات استثناء کرده. یعنی در اونجا حکم کرده روایاتی که این آقای محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن نقل میکنه اعتبار نداره. درست شد؟ این کار رو شیخ و استاد جناب صدوق ابن ولید این کار رو انجام داده. صدوق هم تبعیت کرده از ایشون. این معنا رو جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل می‌فرمایند و به همین جهت ایشون می‌فرمایند ما به این آقای محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی اعتماد نداریم، توثیقش نمی‌کنن، تضعیفش می‌کنن. این وجه تضعیف ایشون اینه. البته مرحوم علامه این بحث و دعوا رو ذکر میکنن. ایشون میفرماین اقوا پیش ما وثاقت محمد ابن عیسی است. ما هم در جای خودش ثابت کردیم که این تضعیفی که جناب شیخ عنوان فرمودن و وجهش هم واضحه در اساس دارای اشکاله. اگر خاطرتون باشه مفصل بحث کردیم. در اینجا البته جناب ابن ولید این کار رو کرده، اما نجاشی، آقایون اگر حوصله داشتن، نجاشی حتی مرحوم اردبیلی در جامع الرواد هم مفصل نقل میکنه که اصحاب ما خیلی تعجب میکردن از این حکمی که ابن ولید داده و به خودشون میگفتن، به اصطلاح از هم سوال میکردن، من مثل محمد ابن عیسی، به قول ماها ما چند تا محمد ابن عیسی داریم که اینجوری جناب شیخ ابن ولید بخواد خرابش بکنه. این علیه حال خیلی مرحوم نجاشی میگه این نظر جناب ابن ولید عجیب و غریب بود پیش اصحاب و قبول نمیکردن، تصویر نمیکردن این مطلب رو. حالا این مسئله در جای خودش گفته شده که آیا استثناء جناب ابن ولید در همه مواردش حجت اول کلام از نظر ما، به خصوص نسبت به محمد ابن عیسی ابن عبید. و تازه ما هم گفتیم که اونجا اگر گیریم باشه در نقلش از خصوص یونس ابن عبدالرحمن، نه در همه جاها. اینجا به اصطلاح تضعیف به معنای ضعف در قول، ضعف در نقل نیست، بلکه یه قرائنی حالا جناب شیخ ابن ولید بوده که این نقلش از اونجا درست نیست. مثلا این یونس ابن عبدالرحمن رو مشافهتا نقل نکرده، بلوجاده نقل کرده. یه گیری در جهت نقلش از یونس ابن عبدالرحمن هست. حالا علی حال ایشون پیش ما موثقه، ایشون طبقه هفتمی هست و این روایتی هم که در اینجا به عنوان مقبول ما داریم جز روایاتی نیست که از یونس ابن عبدالرحمن نقل می فرماید ایشون. این روایت رو از صفان ابن یحیی نقل میکنه. صفان ابن یحیی هم خب اوثق و اهل زمانه هست دیگه، غنی از توثیق. ایشون طبقه ششمه. ایشون روایت رو نقل میکنه از داوود ابن الحسین. داوود ابن حسین اسدی مرحوم نجاشی توثیق میکنه، مرحوم علامه حدیث مشتمل بر داوود رو در فقهش در کتاب منتها تصحیح فرموده، یعنی سندی که مشتمل بر این بوده تصحیح کرده که قاعدتا توثیق ایشون هم لازمش هست. ایشون طبقه پنجمی داوود ابن حسین. ایشون روایت رو نقل میکند از عمر ابن حنظله، عمر ابن حنظلت ابن اجلی البکری الکوفی ابا سخرت کنیش بوده. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه در شرح درایه ایشون رو توثیق کرده، منتها شهید ثانی خب از متأخرینه. به هر حال البته شهید ثانی انصافش این است که از متبحرین در رجال، خبره در رجال هست و بنابر نظر ما که قول رجالی اعتبارش به عنوان قول خبره است نه به عنوان شهادت یا اخبار. ما در جای خودش گفتیم میشه قول شهید ثانی مثل قول مجلسی، مجلسی هم خبره است، مجلسی هم در رجال خبره است، میشه به کار گرفت. اما حالا آقایون دیگه قبول ندارن، آقای خویی که این مبنا رو قبول ندارن. آقایون نوعاً این روایت رو که قبول کردن و مقبوله رو که قبول کردن روی این حیثیتی است که الان عرض می‌کنیم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی در باب اوقات صلات از علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن یزید ابن خلیفه نقل فرموده، قال قلت لابی عبدالله ان عمر ابن حنظله اتانا انک بوقتن، درست؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام اذن لا یکذب علینا. این رو در کافی مرحوم کلینی نقل میکنه. البته در سند این روایت هم یزید ابن خلیفه رو داریم. یزید ابن خلیفه تنسیس بر وساقت نداره، اما در جای خودش ما گفتیم ایشون از کسانی است که صفان ابن یحیی ازش روایت نقل میکنه، بنابراین توثیق عام شیخ شاملش میشه از نظر ما. این روایت تمامه. این یک مطلب. مطلب دو، این مطلب رو نوعا حتی مرحوم آقای خویی هم روی این تکیه کردن، یعنی این مقبول بودن ولی حالا توثیق حکم نمی کنند، اما این رو یه گفت و چی براش قائلن. اما در وساقت ایشون یکی از جهات دیگری که ما ملتزمیم، البته قوله اذن لا یکذب علینا که امام بفرماید، این کافیه برای وساقت شخص، یعنی شخص رو توثیق میکنه مسلما. اما در وساقتش وجه دیگری که ما داریم نقل جناب صفوان ابن یحیی از ایشونه. صفوان ابن یحیی در موارد متعدد از ایشون روایت نقل میکنه و کثیری از اعاذل اصحاب از ایشون نقل روایت کردن که این دلیل بر اعتبار ایشون میشه. بنابراین روایت از نظر ما میشه صحیحه، ما مقبوله فقط بهش نمیگیم مقبوله، ولی پیش شیخ و مبانی شیخ مقبوله بوده، ایشون مقبوله فرموده و تو دست و دهن هم افتاده. از نظر ما این صحیح هست و روایت گیر نداره. روایت دیگر وقت گذشت دیگه. السلام علیکم و رحمت.